بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. می فرمایند در ضمن همون مسئله 24، نعم یسوق و کل ذلک مع الجبر و الاکراه بالزام من یخشا من التخلف عن الزامه على نفسه او ارزه او مال المعتد به الا في الدماء المحترمه بل في اطلاقه بالنسبه الى تولی بعض انواع الظلم جهت که اعراض طائفه من المسلمین و نهب اموالهم و سبی نسائهم و ایغائهم فی الحرج مع خوفه علی ارزه به بعض مراتبه الضعیفه او على ماله اذا لم يقع في الحرج بل مطلقا في بعضها اشكال بل منع. برمشد که این بحث امروز رو خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید، چون در کتاب هایی هم که من دیدم هیچ کس این معنا رو متعرض نشده و حتی شخص امام بزرگوار هم در جلد دوم کتاب البیعشون در رابطه با یک خصوصیاتی در مورد اکراه با مرحوم شیخ انصاری بحث هایی دارن که در اکراه اولا چه خصوصیاتی معتبره، آیا باید شخص مکرهون علیه حتی مثلا قدرت بر طوری هم نداشته باشه، و اصولا اکراه در معاملات که موجب بطلان معامله است با اکراه در باب محرمات که مسبب محرمات ملاکن و مناتن با هم فرق میکنن یا نه، که بحثای مفصلی است که ایشون در همون کتاب البیع در اوائلش در جلد دوم صفحات مثلا حدود 80 و 90 اونجا بحث میکنن. اما این بحثی که من میخوام مطرح کنم شاید اولا خلاف اون چیزی باشه که در ذهن هممون مرتکز بوده از موقعی که رسائل میخوندیم تا حالا، و ثانیاً از میشود حرف تقریبا نوعی هست و مجبور که انسان این حرف رو بپذیره، و هیچ کس هم این مسئله رو به طور تفصیل بیان نکرده، فقط این عبارت در تحریر الوسیله به نحو اجمال یک اشاره به مسئله داره، ولی من لازمه که اصل مسئله رو درست توضیح بدم و خصوصیاتشو انشاءالله برای شما عرض بکنم تا دقت در این مسئله شده باشه. این بسیار مسئله مهمی است و ثمره‌اش هم در همین ما نحن فیه فقط ظاهر نمی شود، بلکه در موارد زیادی مثمر این ثمره است. منتها گاهی هم به بعضی از مشکلات برمی‌خوریم و راه حلی برای اون مشکل به نظر نمی رسد. خوب دقت بفرمایید، بحث روایتی نیست که بشینید در اطرافش دقت بکنید چی قرینه هست چی قرینه نیست، این حرف ها نیست. خب ما و همه از موقعی که رسائل میخواندیم و میگفتیم الی یومنا هذا، این معنا تو ذهنمون بوده که حدیث رفع که دلالت بر رفع اون امور تسعه میکند، امتنانا من الله علی امت النبی صلی الله علیه و آله، یکی از اون عناوینی که در حدیث رفع استثناء شده مستکرهو علیه، چیزی رو که انسان مکره بر او واقع بشود و لا محاله، یک عمل محرمی اگر انسان برش مکره واقع شد. حالا در اکراه چه خصوصیاتی معتبره؟ اما خصوصیاتی که مرحوم شیخ میگوید یا بعضی از اون خصوصیات رو هم انسان میتونه مناقشه بکنه که عرض کردم در باره این جهاتش امام بزرگوار در کتاب البیع مفصل بحث کرده و خوبم بحث کرده، کاری ما به اون مسئله نداریم. اما مسئله ای که اینجا باید روش تکیه کنیم و دقت بکنیم درش و عرض کردم ثمرهش هم اینجا فقط ظاهر نمی شود، بلکه در موارد متعددی از فقه ثمره این مسئله ظاهر می شود، اون این است که خوب دقت بفرمایید. خب ما در باب معاصی عرض می شود یک تقسیمی داریم که معاصی رو به دو قسم تقسیم کردن، معاصی کبیره و معاصی صغیره. برای معصیت کبیرم ضابطه های ذکر شده بر حسب تعبیرات فقها ها، آیا ضابطش کل ما اوید علی ناره یا ضابطه دیگری داره، این در جای خودش باید بحث بشود. ولی ما دو جور معصیت داریم، معصیت کبیره داریم، معصیت صغیره داریم و کتاب الله هم دلالت بر این معنا میکنه در اون آیه شریفه که میفرماید این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما از معاصی کبیر اجتناب بکنید ما معاصی صغیره رو میپوشانیم و تکفیر میکنیم برای شما. نکفر عنکم سیئاتکم، که از این آیه استفاده میشود که المعصیه یعنی ما تون ها اونن، این یک گناه را قسمه، یک قسمش به عنوان کبائر مطرحه و یک قسمش هم غیر کبائر که حالا اسمش رو سیعه به معنای مطلق هم بگذاری مانعی نداره. و در رابطه با تقسیم گناه به معصیت کبیره و معصیت صغیره، خب بعضی از اختلافات وجود داره. مثلا یک قائلی قائل به این معناست که هر گناهی اگر نسبت به مادون خودش ملاحظه بشود این گناه عرض می شود کبیره است، یعنی صغیره است، و اگر نسبت به مافوق خودش ملاحظه بشود این گناه کبیره است، که عنوان کبیره و صغیره رو عنوان اضافی می داند. یعنی می گوید کل معصیت کبیرتون بالاضافت الى ما تحت او من المعاصی و صغیرتون بالاضافت الى ما فوق او من المعاصی. این یک مطلب. مطلب دیگر این که ما در باب تقیه که مسئله رفع اکراه هم در حقیقت مربوط به او میشه، این معنا ثابته که تقیه در باب دماء نیست. یعنی اگر کسی رو اکراهش کردن بر اینکه برو زید رو به قتل برسان، نمیتونه بگوید که حدیث رفع شامل آل منم میشه و روف هم از سکره و علی به من اجازه میده که من برم زید رو بکشم. نه، حدیث رفع از سکره و علی برای این است که دماء محفوظ بمانه، و اگر به مرحله دم رسید و مکره و علیه عبارت از دم شد، اینجا دیگه جای تقیه نیست و اکراه نمیتواند اثری داشته باشد. اینم یک مطلب. مطلب دیگر این است که ما در روایاتی که وارد شده در تعیین معاصی کبیره و صغیره، بعضی از روایات داریم که چند تا گناه رو از کبائر به قول مطلق و در رأس کبائر شمرده که در حقیقت بالاترین گناهان کبیره. این چند تا گناهیست که در این روایات ذکر شده که اولیش هم عبارت از شرک به خداوند تبارک و تعالی است که به مقتضای اون آیه شریفه ان الله لا یغفر ان یشرک به اما و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، که از خود این آیه استفاده می شود که در رأس همه گناهان مسئله شرک به خدا مطرحه. دیگه ما فوق این ما نمی تونیم گناهی تصور بکنیم. ولی همین مسئله شرک به الله که هم عنوان گناه کبیره داره و هم در حقیقت در رأس گناهان کبیره واقع شده و در آیه شریفه این طوری که ملاحظه فرمودید، خداوند می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء مع ذلک. همین شرک با این خصوصیت که دیگه در رأس او و بالاتر از او خصوصیتی نمیتوانیم و عنوانی نمیتوانیم پیدا بکنیم، اگر در مورد اینها مسئله تهدید به قتل مطرح شد، تهدید به قتل اجرایی که از نهایه مطره تحقق پیدا کرد همراه با تهدید به قتل بود، گفتن یا مشرک شو و الا شما رو میکشیم. همین شرک با همه این خصوصیاتی که برای شما عرض کردیم که دیگه نظیر نداره و مافوق نداره، معذالک اگر توعید به قتل در مورد شرک تحقق پیدا کرد مانعی نداره، جایزه که این عرض می شود کلمه شرک رو بگوید برای اینکه خون خودش رو حفظ بکنه، برای اینکه از قتل نجات پیدا بکنه. کما اینکه در قضیه عمار عرض می شود و پدر و مادرش که خب اون اینا رو اکراه کردن بر اینکه بیایید همون شرک جاهلیت رو اقرار بکنید، و شرک جاهلیت هم شرک بود رسالت نبویه رو انکار بکنید، اینا دوتاشون حاضر نشدن و نپذیرفتن اکراه بکنید بپذیرن این حرف رو بزنن، نتیجتن کشته شدن. اما سومی حاضر شد که اقرار بکند زبانن به شرک و به انکار رسالت نبویه، از قتل نجات پیدا کرد و اون تهدیدی که از نهایه مکرین در کار بود اون تهدید تحقق پیدا نکرد و آیه شریف هم در شأن ایشون نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان و رسول خدا از گوش بدید و رسول خدا هم دستور دادن که اگر برای مرتبه دوم یه همچی جریانی تکرار بشود مانعی نداره شما قبول بکنید شرک رو، انکار بکنید رسالت رو، برای اینکه خونتون محفوظ بمانه. نتیجتاً تا حالا چی نتیجه گرفتیم؟ نتیجه گرفتیم شرکی که در رأس جمیع محرمات و گناهان کبیره رو وقتی که میخوان بشمرن اول همه مسئله شرک را مطرح میکنن و در آیه شریف هم اونجوری تعبیر در رابطه با شرک داره، همین شرک اگر اطراحش بین نفیود که تهدید به قتل کردن، گفتن اگر مشرک نشی، اگر مثل جاهلیت زمان سابق اون عقاید رو نداشته باشی، اگر انکار نکنی رسالت نبویه رو، ما شما رو میکشیم. دوتاشون قبول نکردن کشته شدن، سومی پذیرفت از کشته شدن نجات پیدا کرد و این آیه شریفه در شأنش نازل شد. خب حالا اینا تقریبا مسئله مسلمیه، مقدمه است برای اون چه من میخوام عرض بکنم. اونی که من میخوام عرض بکنم این که آیا ما در حدیث روح امست و روح علی مثل اطلاقاتی که در خیلی از روایات ملاحظه میکنیم یه همچی اطلاقی داریم؟ یعنی مست و کره و علی در هر درجه ای از حرمت باشه و در هر مرتبه ای از حرمت باشه، ولو این که مرتبه بسیار قوی باشه، اگر مورد اکراه واقع شد بگیم این معنا جایزه، مخصوصا با این که بیاییم بگیم در اکراه لازم نیست که حل می شود اون خطر و ضرری که انسان رو توعید به او می کنن مربوط به آبروی انسان باشه و امثال اینا. اگر یک خطر مالی معتدم بیم باشه که ضرر دارد به حال مکرهون علی، همین هم کفایت می کند در تحقق اکراه. آیا این معنا رو میتونه انسان ملتزم بشه؟ بگه ما تابع لفظیم، حدیث رفت میگه که رفع مستکره علی، هر عمل محرمی که مورد استکراه قرار گرفت این یکون مرفوع، ولو این که در اعلا مرتبه حرمت باشه، ولو این که اون ضرری را که شخص مکرهان علیه را توعید بر اون ضرر کردن، فرض کنید یک ضرر مالی معتدون به باشه. مثلا حالا من مثالی میزنم که چاره ندارم برای خاطر اینکه مطلب روشن بشه. اگر کسی رو اکراه کردن به اینکه باید با زوجه فلان شخص زنا بکنی و اگر زنا نکنی فلان ضرر مالی رو به تو متوجه میکنیم و ضرر مالی هم ضرریست که برای حال این شخص حساب داره، اهمیت داره. آیا این معنا از نظر فقهی میتواند انسان قائل به جواز بشه؟ صورتاً چشماشو ببنده بگه حدیث رفت که میگه که رفعم از سکره و علی، خب اینجا استکراه شده بر زنای به یک زوجه یک مرد متشخصی، این مستکران علیه. بشم گفتم که اگر این کار رو انجام ندی فلان ضرر مالی متنابه رو به شما متوجه میکنی، اما آیا انسان میتونه به اطلاق حدیث رفت تمسک بکند و همچه حرفی بزنه؟ میتونه همچه حرفی رو انسان قائل بشه که زنای به زوجه ذات البند در مقابل اکراه به این نوع که اگر انجام ندی فلان ضرر مالی متنابه رو به تو متوجه میکنی، آیا انسان میتونه این حرف را ملتزم بشه؟ اگر این طور باشه که راه برای انجام خیلی از محرماتی که در خواب هم انسان نمیبینه که این محرم تحقق پیدا بکنه، راه برای انجام این باز میشه. عرض میشود که مثل اون مثالی که یه وقت گفتم به شما، یه مسئله گویی داشتیم خدا رحمتش کنه بود شده سابقا، این چندون از جهات علمی کامل نبود، ولی مسئله که میگفت اینقدر تحریف میکرد و تهدید میکرد که بدن انسان میلرزید. یه گناه صغیره رو میخواست بیان بکند، میگفت هر کسی که این گناه رو مرتکب بشه، مثل اینکه این خودش رو شارع فرض کرده بود، اختیار رو به دست خودش میدید، میگفت هر کسی که این گناه رو مرتکب بشه مثل این میمونه که 70 بار در خانه کعبه با مادر خودش زنا کرده. یک گناه کبیره صغیره رو اینجوری تهدید و تخفیف میکرد و خیال میکرد که حق با اینه و میتونه و مجازه که اینجور مسائل رو بیان بکنه. حالا فرض کنیم شبیه این معنا رو اگر کسی همچی چیزی فرض بکنه، به یک کسی بگویند که اگر 70 بار در خود خانه کعبه مثلا خدای نکرده با مادر خود زنا نکنی، فلان ضرر فاحش رو به تو متوجه میکنی و ضررم فرض کنید ضرر مالیه که عنوان اکراه رو محقق میکند در سایر موارد. آیا ما میتونیم یه همچی حرفی بزنیم؟ و هیچ فقیهی میتونه ملتزم به این معنا بشه؟ و من تعجب میکنم اینایی که در ذیل حدیث رب و امثال ذلک بحث کردن، البته همه شون رو من ندیدم، ولی ندیدم کسی متعرض این معنا شده باشه، به ذهنشون نیامده همچی چیزی. یا مثلا همین اطلاقی که در ذهن من و شما بوده، فرض کنیم این اطلاق در ذهن اینام بوده، رفع مسلوک رو علی، عمل محرمی که مورد اکراه و استکراه واقع شد، شارع مقدس این عمل محرم رو مرفوع قرار داده، یعنی جوری قرار داده که این معنا تحقق پیدا نکرده. آیا می شود کسی به اطلاق حدیث رب تمسک بکند و اینجور مسائل رو ازش استفاده کند، یا اینکه نه در باب حدیث رب هم باید ملاحظه مراتب عرض می شود که اون منکر رو کرد؟ مثلا در قصه حمار عرض کرده تهدید به قتل شده بودن، و چون تهدید به قتل شده بودن دوتاشون کشته شدن، سومی هم رسول خدا دستور دادن که این آدو علیکه فعود، اگر این معنا دو مرتبه تحقق پیدا کرد و این جریان مکرر شد، بازم میتونی مشرک بشی و انکار بکنی رسالت رو. اما خب میتونه مشرک بشه، اما مورد تهدید به قتله. آیا اگر مسئله تهدید به قتل نباشه، به یک کسی بگوین که یا فلان ضرر مالی رو به تو متوجه میکنیم، یا باید برای خداوند اصلا شریک قائل بشی، به شرکت ذاتیه، نه به شرکت در عبادت و شرک در عبادت که کان رائجن بالجاهلیه، نه بالاتر از شرک در عبادت، شرک در ذات. به یک کسی بگم یا فلان ضرر مالی متنابه رو به شما متوجه میکنیم، اگر برای خداوند شریک به ذات قائل نشی، آیا ما بگیم میتونه این معنا، این مجوز این معنا هست، تجویز میکنه و به استناد چی ما این حرف رو بزنیم؟ از چه راهی بیاییم این شرک رو تجویز بکنیم؟ صرف تحقق عنوان اکراه مجوز تحقق این معنا میشه یا نه؟ حالا این یه قسمتی رو من عرض کردم، باز روش فکر بکنید، تتمش رو انشاءالله فردا براتون عرض میکنم و شاید هم کتابهایی رو که شما ملاحظه کردید در بعضیاش پیدا کنید این مسئله رو، من که پیدا نکردم و اگر کسی پیدا کرد بیاد به منم نشون بده که ببینم کی متعرض این جهت شده.